رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 26 ژانویه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سرگی لاوروف قصد تشکیل خلافت از سوی دولت اسلامی را خطر واقعی به امنیت سیاره نامید. بر اثر دو ترکش در شهر حمص سوریه 22 نفر کشته شدند و حسن روحانی به بازرگان‌های روم گفت که ایران امن‌ترین و باثبات‌ترین کشور منطقه است. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو به غرب اجازه نمیدهد که روسیه را برای سیاست خارجی مستقلانه‌اش مجازات کند. در نشست خبری سالانه‌اش روز 26 ژانویه او اظهار نمود که تا حال تلاش‌های برای دریافت منفعت یک جانبه و حتی مجازات ما برای سیاست مستقلانه خارجیمان صورت میگیرند. ما برای همکاری سازنده با اروپا و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آماده ایم، اما با شرطی که این همکاری کاملا بر پایه منفعت‌های دو جانبه و بدون دخالت به امور همدیگر باشد، افزود سرگی لاوروف. رهبر اداره سیاست خارجی روسیه همچنین گفت که سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا و گسترش ناتو سوی مرزهای روسیه وضع را نارام میکند. سرگی لاوروف نقشه گروه دولت اسلامی درباره تأسیس خلافت از پرتغالیا تا پاکستان را تهدید واقعی برای امنیت همه عالم نامید و تاکید کرد که عملیات نظامی روسیه در سوریه و وضع را در آن کشور کلا تغییر داده است. این عملیات که گفته می شود زیر نقاب مبارزه با گروه دولت اسلامی به خاطر پشتیبانی از رژیم بشار اسد راه اندازی شده است، از ماه سپتامبر سال گذشته ادامه دارد. بر اثر دو ترکش پیهم در شهر حمص سوریه که تحت نظارت نیروهای حکومتی قرار دارد 22 نفر کشته و بیش از 100 کسی دیگر مجروح شدند. با گفته والی حمص، روز 26 ژانویه اول یک ماشین حامل مواد ترکنده در پاسگاه نیروهای امنیتی منفجر شد. سپس یک مرتلب کمربند با مواد منفجره را ترکاند. شبکه تلویزیونی المدین مقرش در لبنان نوارهای مغازه و بناهای تخریب شده و آسیب دیده اطراف ترکش ها را نشر کرد. حمص سومین شهر بزرگ سوریه محسوب می شود و مردمی آن سال 2012 علیه حکومت برخواسته بودند. نیروهای حکومتی برای از شهر بیرون کردن تعداد بزرگ مسلحان مخالف دولت موفق شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صحبت با دایره های تجارتی در روم گفت که ایران امن‌ترین و باثبات‌ترین کشور منطقه است. ملاقات او با رهبران شرکت های بزرگ ایتالیا روز 26 ژانویه در چارچوب سفر 4 روزه‌اش به روم و پاریس صورت گرفت. این نخستین سفر دولتی رئیس جمهور ایران به اروپا در تقریبا 2 دهه اخیر است. یک هدف سفر روحانی به اروپا جلب سرمایه خارجی به اقتصاد کشور پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با سازش هسته‌ای میباشد. تحریم‌ها روز 16 ژانویه بعد از یک گزارش مگاتی بنیاد بین‌المللی نیروی هسته‌ای از بین برداشته شدند. حسن روحانی روز 26 ژانویه در توییتر نوشت که نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنزی به خاطر گسترش رابطه‌های اقتصادی ماه‌های نزدیک به ایران سفر میکند. حسن روحانی همچنین در واتیکان با پاپ روم فرانسیسک دیدار و گفتگو داشت. پاپ روم طی 3 سال فعالیتش در این مقام پیوسته با برتری میانجیگری و مکالمه در رفع نزاعها تاکید میکند. یک کارمند تقلبی پلیس افغانستان اول 10 پلیس را با مواد مخدر مدهوش کرد و سپس آنها را تیرباران نمود. گفته می شود که این دومین حادثه با شرکت جاسوس احتمالی جنبش طالبان در ولایت اروزگان افغانستان در 2 هفته اخیر است. مقامات امنیتی ولایت روز 26 ژانویه گفتند که جستجوی قاتل کارمندان پلیس ادامه دارد. نماینده طالبان روز سه‌شنبه روی دادن این حادثه را تصدیق کرد و افزود که مسلحان گروه همچنین چین قرارگاه پلیس در ناحیه چنار تارا اشغال نمودند. حمله هم در حال صورت گرفته است که تلاش ها برای تشکیل مذاکرات صلحی حکومت کابل و ستیز جیانی طالب ادامه دارد. حمله سربازان و کارمندان پلیس افغان به همیراق های خود و نیروهای بین المللی از مشکلی های عمده طی سالهای حضور ناتو در افغانستان بودند. بیشتر حملگران گماشته های طالبان بودند. در همین گونه حمله که در ولایت اروزگان روز 17 ینور از سوی یک جاسوسی طالبان صورت گرفته بود، 9 تن از کارمندان پلیس افغان جان باختند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفا رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاست
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. جماعت انصار الله پراکنده می شود. مقامات تاجیکستان خبری هلاکت رهبر این گروه تندرو را تایید کردند. ثروت پنهانی پوتین یا مهمترین سری دولتی روسیه، کرمل ادعاها درباره دست داشتن رئیس جمهور در فساد را رد می کند. و صرافان کجا رفتند؟ از بین بردن صرافی ها روی صنف میانه تاجیکستان چی تاثیر گذاشته است؟ مقامات تاجیکستان خبری هلاکت رهبری سازمان ستیزجوی جماعت انصار الله امریدین تبروف ملقب به دومولا امریدین را رسما تصدیق کردند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان در نشست خبری وزارتش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره سرنوشت جنگیان انصار الله گفت تقدیر آنها معلوم است. امریدین تبروف نیم سال پیش هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شد. جماعت انصار الله یک گروه تندروی مذهبی است که از بدنه سابق حرکت اسلامی ازبکستان جدا شده جنگجویان تاجیک این گروه را متحد میکرد. اکنون تحلیلگران حد میزنند که با هلاکت امریدین تبروف گروه انصار الله هم از بین میرود. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه مؤمن احمدی در این باره.
مرگ امریدین تبروف را برخی کارشناسان علامت پایان فعالیت های علاحده گروه ممنوعی جماعت انصار الله در افغانستان می دانند. امریدین تبروف معروف به دامولا امریدین در سال 2000 در حالی که شرط صلح با حکومت تاجیکستان را نپذیرفت با گروهی از همندشانش به افغانستان فرار کرد. او در سالهای 2003 جبهه را همچون قنات حرکت اسلامی ازبکستان تأسیس داد که بیشتر به جلب تاجیک تبران برای جنگ در افغانستان مشغول بود. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 25 ینور گفت تخمیناً 6 ماه قبل امریدین تبروف در افغانستان کشته شده است. خبر کشته شدن او در حال پخش شد که چند ماه پیش این گروه از اشغال اولسوالی وردوجی ولایتی بدخشان افغانستان و نزدیک شدنش به مرزهای تاجیکستان اظهارات ویدیویی نشر کرده بود. هرچند زود زود با بازداشت جانبداران این گروه در تاجیکستان اسم گروه انصار الله رسانه‌ای می شود، اما مقامات آن را گروه چندان پرقوت نمی دانند. سیف الله سفروف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان می گوید گروه تروریستی انصار الله هیچگاه همچون یک گروه متشکل و خطر جدی سر بلند نکرده بود. از این رو با کشته شدن رهبرش با احتمال زیاد پراکنده می شود. او میگوید این گروه بیشتر به نفع طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان استفاده میشد و آن هیچ گویا یک گروه مستقل نبود.
البته این گروه ها تا حد پراکنده شدنشان ممکن است، چون که عادتا این گونه در حالت های صحرایی یک لیدر میتواند اطراف خودش چندین علما را جمع کند و بعد مردن او علاقه بین اونها بین گروه های موجوده میتواند که جنگ و جنجال با وجود بیاد و
گروه انصارالله تا پیدا شدن گروه خودخوانده دولت اسلامی در افغانستان ظاهرا خیلی فعال بود و هر سری چند وقت از مشق و تمرین و جنگ های خود بر ضد نیروهای ائتلاف در افغانستان و سرزمین های قبیله نشین پاکستان نوارهای ویدیویی نشر میکرد. امرالدین تبروف رهبر این گروه در این نوارهای ویدیویی خیلی کم و آن هم با چهره پوشیده صحبت میکرد. احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار تاجیک شناخت خوبی از قوماندان های اتحادیه نیروهای مخالفین دارد میگوید تا فرار به افغانستان داملو امرالدین شناخت زیاد میانی اعضای این نهاد نداشت. او میگوید نام او نه زمان مذاکرات صلح مطرح بود و نه هنگام بستن سازشنامه صلح. سلطان حمد روزنامه‌نگار تاجیک جنگ شهروندی تاجیکستان را پژوهش میکند و خود نیز شاهد آن حادثه است. میگوید ظاهرا داملو امرالدین پس از امضای سازشنامه صلح انتظار جایگاه بود، اما چون با او اعتبار ندادند با نشان اعتراض از صلح و سازش دست کشید و در سال 2000 با نزدیکان و پیوندان خود تاجیکستان را ترک کرد. سلطان حمد میگوید امرالدین تبروف سال 1953 در روستای غلامان ناحیه نوراباد به دنیا آمده هنوز در زمان شوروی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیوسته است. در سالهای جنگ شهروندی 1992-1997 امرالدین تبروف به افغانستان و از آنجا به پاکستان پناه برده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی مقامات رسمی تاجیکستان تصدیق شدن خبر هلاکت امرالدین تبروف رهبر گروه جماعت انصارالله.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ثروت پنهانی پوتین، فیلم با این عنوان درباره دست داشتن رئیس جمهوری روسیه به فساد و رابطه‌اش با عالم جنایی از طریق تلویزیونی بی بی سی نمایش داده شد. در این فیلم که در برنامه پانورامای این شبکه تلویزیونی شام دوشنبه 25 ژانویه نشر شد، ولادیمیر پوتین یکی از ثروتمندترین افراد عالم نامیده شده است که طرز زندگیش را فقط با شاهزاده های عربستان سعودی میتوان قیاس کرد. مجری برنامه پانوراما ثروت پوتین را مهمترین سر دولتی روسیه خوانده است. تفصیلات موضوع و واکنش کرمل به اتهام علیه پوتین در گزارش همکارمان خیرامان بقازوده.
در فیلم ثروت پنهانی پوتین که تقریبا نیم ساعت ادامه میکند، گپ سری دست داشتن رئیس جمهوری روسیه به فساد و رابطه‌اش با عالم جنایی میرود. در مصاحبه مخصوص برای این فیلم رهبر بخش تحریم های وزارت مالیه آمریکا آدم شوبین بار اول درباره دست داشتن پوتین بس خیمه های فساد صحبت کرده، گفته است تقریبا 110 هزار دلار معاش سالانه سرور روسیه بیانگری ثروت واقعی نیز را پوتین با ایگری خود را خیلی ماهرانه رپوش کرده است. سیاستشناس روس استانیسلاو بیلکوفسکی با تکیه به سرچشمه هایی که از افشای نام و نسبشان خودداری میکنند، ثروت ولادیمیر پوتین را 40 میلیارد دلار حساب کرده است. بانکدار فراری روس سرگی پوگاچوف در مصاحبه با برنامه پانوراما با اشاره به رابطه های قبلا نزدیکش با پوتین گفته است که پرزیدنت روسیه برابری صاحب مقامی والا شدن به او گفته بود که میخواهد چون آدم خیلی ثروتمند به استعفا رود. دیگر از مصاحبان پانوراما سرمایه‌دار روس سرگی کالیسنیکوف که سالهای 80 قرن گذشته با پوتین در شهرداری سنت پیتربورگ کار میکرد، از رابطه های مشکوک و داد و گرفتی او با عالم جنایی خبر داده است. یک بخش بزرگ فیلم به نمایش قصر و یخت و شکارگاه های بر پایه آوازه ها متعلق به ولادیمیر پوتین بخشیده شده است. مؤلفان از دارایی های افراد نزدیک به سرور روسیه که از حساب صاحب ثروت بزرگ شده اند، یعنی روتنبرگ، تیمچینکا، ابراموویچ، سیچین، میلر و دیگران هم یادآور شدند. رهبری پیشینی شرکت سودکومفلوت دمیتری سکارگا گفته است او شخصا شاهد آن بود که چگونه ابراموویچ با پوتین یخت قیمتش 35 میلیون دلار را هدیه کرده است. در کرمل فیلمی تهیه کرده شرکت بی بی سی را بافته خیال و تهمت نامیدند. دمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اظهار نمود که اتهام مؤلفان فیلم در حق پوتین یگان پایه واقعی ندارد. این دومین فیلم درباره دست داشتن ولادیمیر پوتین به فساد و رابطه های سابقش با عالم جنایی در یک ماه اخیر است. قبلا تهیه‌گر روسیگی والری بالایان فیلم Who is Mr. Putin یا جناب پوتین کیست را به نوار گرفته بود. فیلم مستند درباره سری قدرت آمدن ولادیمیر پوتین و همراه با او زمام حاکمیت را در دست گرفتن گروه کارمندان امنیتی و گروه های جنایی شریک آنها بار اول 29 دکبر در شهر کیف نمایش داده شد. مصاحبان تهیه‌گر کارمندان پیشین شهرداری که ولادیمیر پوتین را خوب می‌شناسند، مفتشی که با تفتیش پرونده فساد گسترده در پیتربورگ مشغول بود و کارشناسان و خبرنگارانند که همراه با او تلاش باز کردن گره محکم و چگل مناسبت میان منصبداران و عالم جنایی در این شهر در سالهای 90 را کردند. والری بالایان میگوید هدفش تهیه فیلم علمی و عموی بود که توسط آن به مردم چیزهای خیلی عادی را فهماند. فهماند که پوتین راه به مسند والو را از دزدی در لنینگراد و پیتربورگ شروع کرده بود و امروز هم او تغییر نیافته است. کار تا جای رسیده است که روسیه را کارپراتسیه کارمندان KGB و نمایندگان عالم جنایی صاحبی کردند، گفته است والری بالایان. در فیلم درباره کاپراتیو پوتین و بستانسرای اوزرا پادپالکونیک ادلی اندری زیکوف، کارمند سابق کمیته تفتیشات وزارت امور داخلی روسیه در حوزه فدرالی شمال و غرب صحبت کرده است. او یکی از مفتشان پرونده 144-128 معروف به پرونده پوتین بود که بعد سری قدرت آمدن پوتین آن را دادستانی کلبه است. سازش های مهم محض در همین کاپراتیو اوزرا امضا شدند، میگوید زیکوف.
ولادیمیر سمیرنوف که طوری گفتیم رهبری سپک و شرکتی مواد سوختی پیتربورگ بود، همچنین شمالف یکونین که رئیس شرکتی راهی آهنی روسیه بود و حالا استعفا داده است، اعضای کوآپراتیو بودند. با اینجا از افراد سرشناس تاتیانا دیاچنکا دختر رئیس جمهور یلسین می اومد. همچنین در اینجا جنابی باستریکین رو هم دیده بودند، یعنی همه افراد نزدیک به پوتین به آنجا آمده بودند. ما حدس میزنیم که این بستانسرا همچون رشوت از سوی شرکت ترستی بیستوم بنیاد شده است.
ولادیمیر ایوانیدزه خبرنگار محلی هم در فیلم میگوید که آن سالها روابطی از همه قوی بیروکرات ها و عالم جنایی در سنت پیتربورگ بود. شک و شبهه در باره رابطه پوتین با جنایتکاری متشکل سالها با ذهنش را مشغول میدارد و اما هفته های اخیر آنها باز هم بیشتر شدند، میگویند مؤلفان فیلم Who is Mr. Putin. ضمناً مقامات روسیه به این فیلم واکنشی نکرده بودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
اقتصادان ها میگند از بازار اسعار بیرون کردن صرافان صدها خانواده را از منبع درآمد محروم کرده مانع تشکل سنف میانه در تاجیکستان می شود. از سوی دیگر از فرق بزرگ میان خرید و فروش دلار بانک های تاجیکستان فایده زیاد می گیرند. بگیریم روز 26 ژانویه تاجیک صادرات بانک در سامانه رسمیش نرخ خرید 100 دلار را از مردم 850 سامانه و نرخ فروشش را 900 سامانه نشان داده بود. اما بانک ها از تبدیل پول غیر نقدی منفعت بیشتر میبینند، زیرا برای این از قرب رسمی بانک ملی استفاده میکنند که 7 سومانی و 75 دیرم برای 1 دلار مقرر شده است. گزارشی همکار ما میرزای سلیمپور در این موضوع.
ارزو نام شرطی صراف است که 5 سال باز در مرکز ناحیه رودکی با مبادله اسعار خارجی مشغول بود. ارزو در این مدت دو پسرش را خانه‌دار کرد، حولی خرید و پسر سیومش را برای تحصیل به یک دانشگاه روسیه فرستاد. قرار بانک ملی تاجیکستان از 1 دکبر که فعالیت صرافی‌های خصوصی را منع کرد، ارزو را از جای کار محروم گرداند. او میگوید بعد چند دفعه جریمه شدن و مصادره پول نقدشان، تقریبا 40% همپیشه‌های او ترک صرافی کردند. بی‌نظمی‌ها در بازار اسعار از سوی دیگر مردم کارافتاده را در راه تبدیل پولی که اساساً مهاجران کاری از روسیه می‌فرستند خیلی سرگردان کرده است. مراد یک ساکن ناحیه حصار که تازه از مهاجرت کاری از روسیه برگشته است، احوال موجوده در بازار مبادله اسعار را از پهلوی دیگرش قصه می‌کند.
самолет, когда там перенесен, не раю, беру мужчин, не беру, я вот тебе душа, алишмек не хел, я вот бегу, магазин не беру, рад, алишмек не хел. А алишмек я бегу, надо вообще, как всегда, вам надо. Тебе его сарат, не вообще, алишмек она ходит. А нам нужно, все, я мекин, и мангара банка, алишмек.
توجیکستان با سیاست خیلی لیبرالی اش در بازار اسعار در منطقه فرق میکرد و یک مایه ستایشی سیاحان و مهمانان خارجی از این کشور همین امکان مبادله آزادانه اسعار و وجود صرافی ها در سر هر قدم بود. اما در طول سال 2015 فشار مقامات به فعالیت صرافان بالا رفت و در پی یک سلسله چاره‌های مجازاتی چون شدیدتر کردن جریمه‌ها برای مبادله غیرقانونی اسعار و انجام معاملات با اسعار خارجی، بانک ملی روز 1 دکبر بالاخره فعالیت صرافی‌های خصوصی را منع کرد و حق مبادله اسعار خارجی را به بانک‌ها سپرد. این قرار از ادامه کاهش قربی سامانی پول ملی تاجیکستان پیشگیری کردن نتوانست، ولی باعث به وجود آمدن بازار سیاهی مبادله اسعار شد. یک قسم صرافانی که از حق قانونی فعالیت محروم شدند همچنان مشغول مبادله اسعار هستند، ولی در بازار سیاه و با ریسک همیشگی بازداشت و مجازات. پیامد دیگر این تصمیم به شدت زیاد شدن فرق بین خرید و فروش شد. آرزو صراف قهرمان گزارش ما میگوید که صرافان بالای $100 همگی یک یا دو سامانی میگذاشتند، اما فرق بین خرید و فروش دلار در بانک از 100 تا 120 سامانی است.
بانک 740 تا 780
برای مثال روزی 26 ینور تاجیک صادرات بانک در سامانه رسمیش نرخ خرید $100 را از مردم 850 سامانی و نرخ فروشش را 900 سامانی نشان داده است. اما این نرخ خرید پول نقد است. برای تبدیل پول غیر نقدی بانک ها قرب رسمی بانک ملی را استفاده می برند که برای معاملات روزی 26 ینور 7 سامانی و 75 درهم مقرر شده است. اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمروف میگوید روندن صرافان از بازار اسعار به زیان مشتریان انجام شد.
از بیکار کردن صراف یا از کار کردن صراف قربتون پس بلند نمیشود. فقط اینا فکر نکردم که بازار سیاهی اسعار زیاد میشد. بازار سیاه که زیاد شد بجای قرب پول بلند شد، قرب پول پس شدن میگرد. پیشتر نظارت کردن ممکن بود، اما مرجع که مثلا برای خرید و فروش وجود دارد، اون بعد از درهم دادن صرافی آشکارا یعنی مرجع خیلی زیاد شده است.
با این حال مقامات تاجیکستان معتقدند که قرب سامانی را در بازار گویا دایره های منفعتدار و باروهای سنعی بالا میبرند. روزی 22 ینور در جلسه بلوک اقتصادی حکومت که به وضع بازار اسعار اختصاص داده شد، رئیس جمهور امام‌علی رحمان به حیث راه‌های جلوگیری از کاهش قرب سامانی تنها با پول ملی به راه ماندن تمام معاملات پولی از جمله خرید و فروش ماشین و خانه، منع به خارج برآوردن مبلغ‌های بزرگ و سخت‌تر کردن مجازات برای مبادله غیرقانونی اسعار را پیشنهاد کرد. علاوه بعد 4 روز این جلسه جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت طرح تغییرات به کدکس جنایی را تهیه کردند که برای مبادله غیرقانونی اسعار خارجی مصادره اسعار و 9 سال حبس را پیش بینی میکند.
قانونگذاری پیشینه کدکس جنایتی به مصادره مبلغ ها نبود، از جاری میشود. اگر صراف کدامی که غیر قانونی مبادله اسعار میکند در مغازه، در بازار، در دیگر جای غیر رسمی میکند، مبلغ وای در وقتی حالتی به دست افتادن پول را مصادره کرده میشود.
با عقیده اقتصاددان ها از بازار اسعار بیرون کردن دست کم 818 صرافی که بانک ملی برشمرده است، صدها خانواده را از منبع درآمد محروم و صنف میانه به آن هم هنوز شکل نگرفته را در کشور ضعیف تر می کند.
تاثیر بستن این صرافی ها به صنف میانه و به نظام بانکداری در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
یک پژوهش حاکی است که دانشمندان علمی ریاضیات یا ماتماتیک روسیه بعد از فروپاشی شوروی نه در وطن خود بلکه در غرب موفق تر بودند. تحقیقاتی که از سوی دانشمندان دانشگاه تحقیقات ملی مکتب عالی اقتصادیات در مسکو انجام شده ثابت میکند که بعد ترک روسیه کردن موج ریاضیدان ها دستاورد دانشمندان محلی از 70 تا 50 درصد کاهش یافته است. در صحبت با یکی از مؤلفان تحقیقات ولادلین موریم پرسیدیم سبب چیست که دانشمندان روس در دوام بیش از 20 سال گذشته بیشتر در امریکا و غرب موفق شدند و در روسیه نه.
پیش از همه یک نکته مهم را یادآور می شوم که تحقیقات ما عمیق و گسترده نیست. ما از روی نشاندادهای دسترس این خلاصه ها را نشر کردیم. ما از روی نشاندادهای متماتیکی ولی بدون جلب کارشناسان ساحه خود سر این موضوع کار کردیم. البته جای تعجب نیست که دانشمندان زیاد بعد سقوط شوروی کشور را ترک کردند، به خصوص در فاصله سالهای 90 تا آغاز سالهای 2000 بهترین دانشمندان رفتند. آنهایی که رفتند به حساب میانه نظر به همکارانشان در روسیه محصول ناکی بهتر دارند، یعنی ما بهترین ها را از دست دادیم. هرچند در اینجا هم دانشمندان خوب هستند، در مجموع سطح ماتماتیکی دانشمندان روس همانا بلند باقی میماند و روسیه از این نظر در میان 8 کشور بهترین جهان قرار دارد. از روی تحقیقات 25 مجله علمی جهان که ما آنها را تحقیق کردیم می شود گفت که نقش ماتماتیک های روس خیلی بلند است، یعنی نقش تحقیقات و کارهای علمی ماتماتیک های روس در مقایسه با دیگر دانشمندان برجسته است.
این تمایل به شبهه برای آینده پیامدهای نامطلوب دارد.
در روسیه тем самым находится не на таком высоком уровне.
اگر ما پیامدهای فرار مغزها را برای علم ماتماتیک ارزیابی کنیم، اینجا هیچ تغییراتی نمی‌شود. مهم نیست که در کدام نقطه جهان کس نشسته کار خود را پیش می‌برد، چون که این علم بین المللی است. اگر از منفیت خود روسیه بینیم، پس به خلاصه می‌آییم که حالا سطح این علم نه در پایه دوران شوروی است. سالهای آخر وضع کمی به اعتدال می‌آید و مهم این است که در آینده وضع بهتر شود. شرایط برای پیشرفت وجود دارد. باور می رود که ریتینگی ماتماتیک های دوران شوروی بلندتر بود و آنها را در سیگانه بهترین های جهان جای داده بودند.
شما در دایره تحقیقات خود سویه ریاضیدانی دانشجویان خارجی مثلا تاجیکان را آمیخته‌اید و در این زمینه چی گفته میتوانید؟
В рамках этого исследования нет, мы можем, я могу что-то сказать на своем личном опыте, потому что мы
در چارچوب این تحقیقات ما به مسئله سویه دانش ماتماتیکی دانشجویان خارجی مراجعه نکردیم، ولی از روی تجربه آموزگاری خودم در دانشگاه مکتب عالی اقتصادی چند نکته را تاکید کرده میتوانم. در دانشگاه ما رشته ماگیستراتورا و اسپیرانتورا دانشجویان خارجی به زبان انگلیسی درس می خوانند. در میان آنها دانشجویان تاجیک نیستند. ما چند استودنتی از کانادا، ایالات متحده آمریکا، چین، ارمنستان و اوکراین داریم. حقیقت این است که نه همه دانشگاه ها در روسیه صفت بلند تعلیم را پیشنهاد می کنند. در بخش ماتماتیکای دانشگاه ما بهترین ها از سراسر روسیه آمده تحصیل می کنند.
В общем-то очень сильные студенты, можно сказать, что со всей России, со многих.
مدلین تیمورین دانشمندی روس بود که با او درباره سببهای کامیاب شدن ریاضیدانهای روسی به غرب کوچ بسته صحبت میکردیم. و اکنون ناوگانیهای ورزش از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف.
گشتگیرانی تاجیک از مسابقات سلسله گران پری جودو که در کوبا برگزار شد به دوشنبه بدون مدال برگشتند. در این مسابقات پرنفوذ بین المللی حدود 400 ورزشکار از 66 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشکار نمایندگی کرد. کامران شاهی اوستاپریان و سعید جلال سعیدوف که متناسبند بر رقیبانشان از فرانسه و کوبا پیروزی به دست آوردند، صاحبان امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو شدند. ولی دو پهلوان دیگری تاجیک فرهاد رحیموف و محمد مراد عبدالرحمنوف در نخستین دوری مسابقات از گشتگیرانی کوبا شکست خوردند. بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان روز 26 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون گشتگیران تاجیک برای دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا تلاش می‌کنند. وی افزود
اینها گشتگیران کامانشو استوپریان محمد مراد عبدالرحمنوف سعید جلال سعیدوف مراجان تویچیو فرهاد انارپولوف اسکندر رستم و دیگران و ما از اینها خیلی امید داریم.
خبری دیگر، دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمانی چهار کرته تاجیکستان دوره دومی آمادگیش را به موسم نو در شهر انتالیای ترکیه میگذراند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه استقلال، فوتبال بازان دوشنبه به ترکیه روز 31 ژانویه سفر خواهند کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیا تا 14 فوریه ادامه خواهد کرد. در جریان آمادگی ها به جمع کنفدراسیون فوتبال آسیا، استقلال با باشگاه های خارجی برگزاری 4 بازی سنجشی را به نقشه گرفته است. زمینان پیش از سفر به ترکیه استقلال با دسته خوجند که الان به بازی پلی آف جام ای اف کا آمادگی میبیند بازی سنجشی انجام می دهد. این بازی روز جمعه 29 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشر مجله خبری پایان می یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی بمانید. Oh, 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 oh